صف فشار و حجمه نه که تو صف زیاده، اون نفر اول فشار زیادی بهش میاد، زیر دست پا له میشه، میتلقه، میمیره بیچاره.
حرف دومش یه سی سیفون، کشیدن سیفون.
سالانه 11,000 نفر ایرانی بر اثر کشیدن سیفون جان خود را از دست میدن. سیفون؟
آقا درست میگه خدا وکیلی. آقا تا حالا کی در اثر سیفون کشیدن مرده که مثلا شما داریم میگی در اثر کشیدن سیفون؟
آقا چه میگی؟ عموم یه هفته پیش بر اثر کشیدن سیفون مرد، بیچاره با سیفون آوردنش بیرون.
او شاد سکته کرده.
آقا ما رو اعلامش نوشتیم بر اثر کشیدن سیفون.
او حتما تو چهلوم اصلاحش میکنین، آبروزان میره.
آقا قربانت، خیلی ممنون.
آقا اصلا اینا را فراموش بکنین.
فراموش کنین.
راه نمایی میکنم، ایرانی ها روزانه معادل 8 تا 10 میلیارد تومان برای این کار هزینه میکنن.
عمل زیبایی کشیدن پوست،
کشیدن یا افتادگی پلک.
ولک آقا ولک دست دیم نیا. خوب به من توجه بکنین ببینین من چه میکنم. من الان چه کردم؟ دخانیات میکشی؟ نه 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 دوست عزیز، دخانیات مجموع استعمال توتون با تنباکوه. من یک چیز میکشم.
دخان میکشی؟
نه ببینید، الان من به اصطلاح در جامعه به من چی میگن؟
انگل اجتماع.
نکبت
خاک توستره.
عزیز من اولی سی داره،
سی بار خاک توستره.
آقا من میگم این چیزه تو دست من،
درد بیدرمانه.
حناق یک ساعته است. جواب سیگار آقا، تو جامعه به اصطلاح به من میگن سیگاری.
چه با افتخارم میگه این نکبت؟ زن بچه نشسته داره برنامه رو میبینه، خجالت بکش. خب بگو ببینم بیا چه چیزای بلدی.
آقا من جواب دارم میگم.
جواب خور تو سرت، خجالتم نمیکشه چقدر رو کار زشتش هم داره اصرار میکنه.
من شرم‌آورم.
تنفس.
خود تعجب این که زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه، خوشحالم بگم که جنسمون جوره، خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه، چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقتصاد بلند مدت.
برنامه تون برای شب عید چیه؟
برنامه جالب زیاد داریم که جذابترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
های رسه رسه رسه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
برای رسید به تهران کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تق با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزیر،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه.
اگه جاده سر و خیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتش الان بیای، بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفاتا 30 میلیونه،
صبحتون بخیر، ممنونم که انتخاب شما بام تهران رادیو تهرانه. حالا بخشی رو با هم میشنویم که همکارم آقای علیرضا محمدی آماده کردن.
شرمنده گفت و شنود ما با آقای نادلی سخنگوی محترم شورای اسلامی شهر تهران هستی که شابیت مسببه امروز دو نکته بود، یکی کالاهای اسرائیلی که اجازه تبلیغ ندارن و یکی افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال 1404. اما بشنوید صحبتهای آقای نادلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 312 شورای اسلامی شهر تهران به ریاست آقای مهندس شمران امروز برگزار شد. خب در واقع مهمترین دستور ما بررسی لایحه تفریق بودجه سال 1402 بود که توسط رئیس کمیسیون برنامه بودجه مطرح شد. با حضور محترم شهردار تهران آقای دکتر زاکانی مباحث اعضای شورا هم به سمع و نظر همه دوستان رسید و نکاتشون مطرح شد. قرار شدش که مجموع مطالب مجدد برگرده توی زمان بهتری، بررسی ها اتفاق بیفته نسبت به بند بندش و با بررسی مجدد نکات انشالله جلسه تفریق برگزار بشه. همینطور بررسی نامه فرماندار محترم تهران در خصوص موارد اشکالاتی که به مصوبات گرفته شده بود، خب رفع ایراد اتفاق افتاده بود و این به سمع و نظر اعضای محترم رسید. در خصوص بررسی لایحه شهردار محترم تهران برای نرخ جدید کرایه‌های مختلف تاکسی های خدمات تاکسیرانی در سال 1404 هم به صورت معدل 36.8% افزایش نسبت به نرخ امسال براش در نظر گرفته شد. همینطور نسبت به طرح جلوگیری از تبلیغ کالاهایی که برندهای منسوب به رژیم صهیونیستی هست که حالا اسم نمیارم ولی خیلی هستش که ما طبعا به خاطر شرایطی که وجود داره و برای اعلام همبستگی با آرمان فلسطین و با مقاومت اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی حتما در شورا و شهرداری از این قضیه حمایت میکنیم. یک فوریتش امروز تصویب شد.
متشکرم از همکارم آقای علیرضا محمدی. امروز از شما پرسیدیم کدومو دوست دارید بشنوید، حرف راست تلخ یا دروغ شیرین. بیشتری هم دارن میگن راست تلخ رو ما ترجیح میدیم. منتها بذارید یه چند تا مثال بزنم شاید نظرتون عوض بشه. البته که خیلی خوبه آدم در هر شرایطی راست بگه، ولی باید به یه سری مواردم توجه کنیم دیگه. شما تصور کن که صبح از خواب بیدار شدی، بعد یه نفر بهت بگه وای چقدر سرحال و جذاب شدی امروز شما، منتها خودت حتی میدونی که آقا دیشب 2 ساعت خوابیدی، چشات یعنی مثل پاندا شده، اصلا سرحال و جذاب نیستی. ولی دروغ شیرینیه، میتونه روزتو بسازه دیگه. تا مثلا طرف بیاد بهت بگه که چقدر خسته ای بابا، چه قیافه ای تو داری، شبیه آدمایی هستی که به زندگی نگفتن. خب این اگه به شما منتقل بشه خیلی حس بدی پیدا میکنی. حالا ببینیم این مثالا رو گوشه ذهنت داشته باش بعد جواب بده. انتخاب با توه دیگه، یه دروغ خوشمزه که باش کیف میکنی یا یه راست تلخ که حتی ممکنه طعم زهر مار بده ولی راسته، کدوم رو انتخاب میکنی؟
سلام و درود خدمت همه مردم ایران. چرا همیشه میگیم که راست تلخ؟ خیلی از راست هستن که خیلی شیرینن، از دروغ شیرینتر. بعدش هم من همیشه دوست دارم که راست بشنوم. به تلخش باشه چه شیرین، امیدوارم که امسال عید خوبی برای هم مردم ایران باشه. دوستتون دارم، خدا نگهدار.
سلام، بنفشه پازوکی هستم، تاکسیرانی شهر تهران. صبح همتون بخیر. آقای امیدی، شنیدن حرف راست خیلی بهتر از اون دروغ شیرین است. همه راستگو باشیم، تلخی راستگویی خیلی بهتر از اون شیرینی دروغه.
خب دو تا نکته، این که گفتن راست تلخ نیست و شیرینه، راست شیرین که دیگه شیرینه دیگه، مگه دیوونه این دوست داشته باشه ما راست شیرینو بشنویم؟ اون راست تلخی چالش برانگیز میتونه باشه. و دیگر این که بله راست گفتن در هر شرایطی عالیه، ولی پذیرش حرف راست، حرف درست، حقیقت در هر شرایطی آیا وجود داره؟ شاید یه وقتی باید کمی همراه با سیاست ما حرف راست رو به دیگری منتقل بکنیم. مثلا شما دوستی داری که خیلی به بهداشتش توجهی نداره، خب وارد محل کار میشه، خدای نکرده بوی نامطبوعی مثلا به مشام میرسه، اینو همینجوری میشونی بهش بگی که داداش تو بو میدی؟ نمیشه دیگه، باید غیر مستقیم یه جوری این راست تلخ و شکل گفتنش هم خیلی اهمیت داره، به صورتی که طرف مقابل پذیرش لازم رو پیدا کنه و اصلاح بکنه اون موضوع رو. کدومو دوست دارید بشنوید؟ حرف راست تلخ یا دروغ شیرین؟ 3094-2265-2465-2265-2466. 6:45 بریم سراغ ورزش. همراه با امید باشتبابی. سلام.
سلام، صبح بخیر محمد حسین امیدی عزیز و همه وام تهرانی‌های دوست داشتنی که همراه ما هستم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. موضوع برنامه‌مون دروغ شیرین یا
حقیقت تلخ یا راست تلخ.
خب شما الان دوست داری دروغ شیرین بشنوی یا حقیقت تلخ؟
دروغ شیرینش میشه؟
دروغ شیرین این میشه که تمام نمایندگان فوتبال ایران راهی مرحله بعد لیگ نخبگان و لیگ دو قهرمانان آسیا شدن.
دوست دارم اینو. خدایی
اینو دوست داری؟
آره.
ولی خب باید اون حقیقت تلخه رو بشتری محمد حسین جان.
نشد که بشه
دیشب، نشد که بشه و تمام نماینده های فوتبال کشورمون از آسیا حذف شدن. تراکتوری که خیلی امید داشتیم بهش که میتونه تعاون رو شکست بده بره مرحله بعد، بازی رفت انقدر خوب بازی کرد تراکتور که همه به این تیم امیدوار بودن حتی به قهرمانیش، اما دیشب بازی به این شکل پیش رفت که تراکتوریا ابتدا 1-0 جلو افتادن، بعد بازی 1-1 شد، رفت وقت اضافه. در وقت اضافه ابتدا تراکتور گل خورد، 2-1 عقب افتاد، بازی 2-2 شد، رفت ضربات پنالتی و مهدی شیری و سجاد آشوری پنالتی خودشون رو از دست دادن و تراکتور حذف شد. بعد از این حذف آقای اسکوچیچ گفت ما توی تبریز باختیم بازی رو، جایی که 6 تا موقعیت 100% گل رو نزدیم و واقعا اونجا باید تراکتور از پس این تیم عربستانی برمی اومد. تفاوت‌ها مشخص شد، تیم اول لیگ ایران مقابل تیم هشتم لیگ عربستان کاری از پیش نبرد و نشون میده که عربستان قشنگ فاصله گرفته از فوتبال آسیا. البته توی بحث باشگاهی، توی بحث ملی قطعا ما خیلی بالاتر از عربستان هستیم و الان باید فقط امیدوار باشیم که امشب تیم شباب الاهلی که سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی دو ایرانی رو در ترکیب خودش داره بتونه شارجه رو شکست بده بره به نیمه نهایی لیگ سطح دو آسیا، که حداقل ما توی نیمه نهایی سطح دو آسیا نماینده داشته باشیم.
وگرنه ما دیگه از امارات طرفداری کنیم. ما
باید از حالا با توجه به حضور بازیکنای ایرانی بهتره که از تیم از شارجه، یعنی از تیم شباب الاهلی حمایت کنیم که ان سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی بتونن به مرحله بعد راه پیدا کنن. جالبه بدونید توی لیگ نخبگان آسیا هم دیشب الهلالی که 1-0 مقابل پاختاکور شکست خورده بود، 4-0 تونست این تیم رو شکست بده بره مرحله نیمه نهایی غرب آسیا. از اونور الاهلی هم تونست اریان رو شکست بده، اونم رایی این مرحله شد و
تیم نیمه نهایی لیگ عربستان شد.
کلا عربستان 3 تا نماینده داشت در لیگ نخبگان آسیا، هر 3 نمایندهش حضور دارن در نیمه نهایی غرب آسیا و در 1/4 نهایی کل لیگ نخبگان.
حالا با هم بازی میکنن نماینده‌هاش توی این مرحله.
الان توی این مرحله قرعه کشی میشه، تیمای شرق و غرب با هم قرعه کشی خواهند شد و این امکان وجود داره که تیمای شرق هم به تیمای غرب آسیا برخورد کنه.
آها، اینجوری نیست که تا فینال جدا
تا فینال تا سال تا 2 سال گذشته به این شکل بود، تا فینال تیم‌ها می‌رفتن بعد دو تا قهرمان غرب آسیا و شرق آسیا با هم بازی می‌کردن، قهرمان آسیا رو مشخص می‌کردن. اما الان به این شکله که قرعه کشی انجام میشه و این امکان داره که تیمای غرب آسیا به هم بخورن، تیمای شرق آسیا هم به هم بخورن، یا شرق و غرب با هم برخورد کنن. یه نکته جالب این که اسمار ویرا سرمربی سابق پرسپولیس هم که سرمربی بوریرام تایلند هست، دیروز تیمش تونست تیم جوهر دارالتعظیم رو شکست بده با گل دقیقه 91 و الان اون تیم هم در جمع 8 تیم برتر آسیا قرار گرفت و شاید این حسرت برای پرسپولیسیا وجود داشته باشه که چرا عثمان ویرا رو نگه نداشتن مدیران این تیم آقای درویش و دوستانشون.
نموند خب دیگه،
خب نموند. شاید مبلغ قرارداد اگر کمی بالا پایین میشد آقای عثمان ویرا میموند و حالا شاید پرسپولیس در جمع 8 تیم برتر آسیا بود. ولی خب این نکته هم باید در نظر بگیریم که توی غرب آسیا تیم‌های هول‌های عربستانی بگیم فکر کنم بهتر باشه، با اون بریز به پاشایی که میکنن، با اون بازیکنایی که جذب میکنن و یکم شرایط سخت میشه برای نماینده های کشورمون که بتونن در جمع 4 تیم برتر آسیا قرار بگیرن. الان نکته ای هم که هست، ما قبلا میگفتیم نخوریم به تیمای شرق آسیایی و تیمای غرب آسیا رو راحت میبریم، الان برعکس شده، الان ما باید دعا کنیم با تیمای غرب آسیا بازی نکنیم چون همه انقدر خزینه میکنن، انقدر خرج میکنن که کار خیلی سخت و سخت‌تر میشه. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال این هست که یه قانونی بذاره که تیم‌های آسیایی بتونن از حد اکثر ظرفیت خودشون استفاده کنن که بازیکن خارجی داشته باشن در ترکیبشون، مثل اروپا که 11 تا بازیکن میتونه خارجی باشه و اصلاً هم نیازی نیست از اون کشور باشه.
بله.
و ولی توی آسیا الان این قانون 5 بازیکنه و 5 بازیکن تنها میتونه در لیست 23 نفره باشه که خارجیه و اگر این اتفاق بیفته فکر کنم شرایط برای بازیکن‌ها و تیم‌های باشگاهی کشورمون سخت و سخت‌تر هم میشه. باید خدمت درس کنم که حالا علاوه بر بحث لیگ نخبگان آسیا، خب دیشب یک شب فوتبالی بود، لیگ قهرمانان اروپا هم برگزار شد، بازی‌های خیلی مهمی بود. مهدی طارمی مقابل اینتر، یعنی در ترکیب اینتر قرار گرفت در مقابل فاینورد هولند، بازی که با حساب 2-1 به سود اینتر خاتمه یافت. آقای اینزاگی سرمربی اینتر گفته بود این فرصت خیلی مهمیه برای طارمی که توی این بازی درخشش داشته باشه، خودش رو نشون بده، و این اتفاق هم افتاد. مهدی طارمی در گل دوم اینتر نقش داشت و پنالتی گرفت برای اینتر که آقای فنپرسی سرمربی تیم فاینورد به شدت معترض بود، میگفت آقای طارمی شبیه سازی کرده و داور به اشتباه اومده این پنالتی رو گرفته. ولی خب اتفاق خیلی خوبی بود که حداقل مهدی طارمی دوباره خودی نشون داد که امیدواریم به روزهای اوج
خودش بزنه پنالتی رو.
نه آقای اغلو
چالهان اغلو
گل، یعنی پنالتی اینتر رو زد، چون پنالتی زن اول
مارتینز
و پنالتی زن دوم بازی کنه. باید خدمت درس کنم که بارسلونا هم تونست 3-1 بنفیکا رو شکست بده بره به مرحله بعد. بازی پاریس سن ژرمن و لیورپول چه بازی بود، در آنفیلد برگزار شد. آقای انریکه که به قولی میشه گفت سلطان کامبک یا برگشت به بازی هست، یه بار اگه خاطرت باشه مربی بارسلونا بود، در مصاف با همین پاریس سن ژرمن 4 عقب بود با گل دقیقه 97 که بارسلونا زد، برگشت و تیمش رفت مرحله بعد. یک بارم سال گذشته بود که این اتفاق افتاد، با پاریس سن ژرمن اومد و بارسلونا رو شکست داد، این بار رفت و در آنفیلد در حالی که 1-0 در زمین خودشون شکست خورده بود، دیروز 1-0 توی آنفیلد لیورپول رو برد و رفت بازی به پنالتی. توی پنالتی ها هم تیم لیورپول قدرتمند، لیورپولی که این روزا توی اوج آمادگی خودش به سر میبره در لیگ جزیره لیگ انگلیس صد نشینه، اون تیم رو شکست داد و رای مرحله بعد شد. بایر مونیخ هم تونست بایر لورکوزن رو شکست بده و حالا امشب هم بازی ادامه رقابت های لیگ قهرمانان رو داریم و در نهایت باید ببینیم کی قهرمان امسال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا میشه.
لیگ قهرمانان بعد از این مرحله 8 تیم میمونن.
بله. الان این مرحله 1/8 نهایی بود. الان وارد 1/4 شد.
آسیا هم همینطور
1/4 شد. ولی خب آسیا چون غرب و شرق شده، الان قسمت غرب 4 تیم اومدن بالا، قسمت شرق آسیا 4 تیم اومدن بالا و 8 تیم نهایی حالا باید قرعه کشی بشه. من فکر می‌کنم قرعه کشی روز جمعه انجام میشه. لیگ فوتبال خودمون دیگه باید بپردازیم کلا به لیگ فوتبال خودمون دیگه، چون ما نماینده‌ای نداریم و تراکتور به دنبال قهرمانی توی لیگ ایران باید باشه، استقلال باید به دنبال قهرمانی در جام حذفی باشه و دیگه پرونده‌شون توی آسیا بسته شد کلا. روز پنجشنبه رقابت‌های لیگ در هفته 23 پیگیری میشه، جمعه ادامه بازی‌ها هست و روز یکشنبه 26 اسفند ما 2 بازی آخر لیگ برتر فوتبال کشورمون ادامه پیدا میکنه. استقلال تهران باید به مساف زباهن بره، پرسپولیس میزبانی میکنه از ملوان روز جمعه ساعت 19، در حالی که گفته میشد این بازی باید بدون تماشاگر باشه با توجه به حکمی که علیه پرسپولیس کمیته انضباطی صادر کرده بود.
بله.
اما کمیته انضباطی گفت با توجه به اینکه استیناف هنوز تایید نکرده این رأی رو، بازی با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد و پرسپولیس میتونه از حضور تماشاگرای خودش در بازی با ملوان بهره ببره. خدمتت عرض کنم سپاهان هم که خیلی شانس داره که خودشو به صدر جدول برسونه، الان هم امتیاز با تراکتور هست، به مساف نساجی میره و باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. بعد از اون آقای امیر قلعه‌نویی لیست تیم ملی رو اعلام خواهد کرد برای بازی روز 30 که با امارات داریم در ورزشگاه آزادی، که میتونه خیلی مهم باشه برای ما، چون ما اگر اون بازی 3 امتیاز رو کسب کنیم میریم و بلیت جام جهانی یه جورای دیگه قطعی میشه و بازی 5 فروردین با ازبکستان هم که خیلی مهمه.
خیلی خوب، متشکرم از تو امید باشباوی عزیز. میخوای یه دونه منهای فوتبال هم بگی اگه خبری هست؟
خبرای منهای فوتبال از والیبال برات بگم که محله پلی آف لیگ برتر والیبالمون تیم شهداب یزد که مهدی مدوی هم سرمربیش هست تونست پیکان تهران رو شکست بده، پلی آفشون 1-1 شد. یه بازی دیگه دارن که حالا این بازی خیلی مهمه هم برای شهداب هم برای پیکان که کدومشون به مرحله بعد راه پیدا کنن. فولاد سیرجان ایرانیان و شهرداری ارومیه هم بازی خیلی مهم و جذابیه توی لیگ برتر والیبال توی پلی آف که بعد ببینیم چه اتفاقی میفته.
متشکرم از تو.
ممنونم از محمد حسین امیدی و بام تهرانی.
زنده باشی. ممنون که راست گفتی هرچند که
تلخ بود.
بریم استودیو صدای شهر، 5 دقیقه دیگه برمیگردیم.
صدای شهر.
به نام پروردگار راهگشا خانم آقایان سلام، صبح روز چهارشنبه شما به خیر و نیکی. از استودیو صدای شهر با شما هستیم امید به خدا در بخش صبحگاهی تا ساعت 10 و در فواصل به مدت 5 دقیقه تا ساعت 10 با شما هستیم. امیدوارم که شما هم رو همراهی بفرمایید در 23 روز از اسفند ماه و روزهای پایانی سال 1403 هجری خورشیدی.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر.
88 82 30 1.
صدای شهر.
عرض سلام، درود و ادب و احترام ویژه دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. روزتون بخیر باشه انشالله. تخلفات ساکن میتونه عامل برهم خوردن نظم تردد در سطح شهر باشه و در بسیاری از معابر پایتخت ایجاد گره های ترافیکی بکنه و برخی از این تخلفات در بزرگراه‌ها عامل تصادفات ناگوار شهر هم شدند، مثل توقف و پارک کردن در محل‌های ممنوع، توقف دوبله، توقف در پیاده رو، توقف در نزدیکی تقاطع‌ها، سد معبر کردن، توقف در محل‌های مخصوص جانبازان و سایر محل‌هایی که با علائم ممنوعه مشخص شدند و قطعاً این موارد برای حفظ نظم و امنیت ترافیکی و جلوگیری از ایجاد موانع در مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه و عابران تنظیم شده. چرا اینو خدمتتون عرض میکنم؟ از این جهت که قرار هست امروز بپردازیم به این موضوع که 800 هزار اعمال قانون ویژه تخلفات ساکن پایتخت در سال 1403 انجام شده که به نظرم عدد خیلی بالایی هست. امروز میخواییم از شما بپرسیم که تخلفات ساکن میدونید چیه و یا خدای نکرده انجامش میدید؟ خیلی ممنونم که مثل همیشه بنده رو همراهی میفرمایید.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
خب خیلی متشکرم از خانم مصطفی، از اینجا هم به ایشون سلام میکنم. موضوع امروز همونطور که ایشون هم اشاره کردن این هست که 800 هزار اعمال قانون ویژه تخلفات افراد ساکن پایتخت در بهمن ماه 1403 اعلام شده. شما هم نظرتون رو در این رابطه با ما در میون بگذارید.
ترافیک.
خب مسیرهای پرترافیک رو هم خدمتتون اعلام کنم. بزرگراه شهید زین‌الدین، مسیر شرق به غرب از بوستان شیان تا خیابان دکتر شریعتی. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بولوار دهکده المپیک و در ادامه از بولوار جنت‌آباد تا خیابان گاندی. بزرگراه علامه جعفری، مسیر غرب به شرق از بولوار شیشه مینا تا بولوار الهام و در ادامه بزرگراه شهید حکیم از بولوار آیت‌الله کاشانی تا خیابان شیخ بهایی. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید هم پرتردده. همینطور بزرگراه بسیج، مسیر جنوب به شمال از سراح افسریه تا بزرگراه شهید محلاتی. بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب